بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 38. دال فرقه قالیه یا غلات شیعه. قالیه از غلو است و به گروهی از شیعیان گفته شده است که درباره مقام امام غلو و افراط کرده و برایش مقام الوهیت تا سرحد خدا بودن قائلند که کاملترین و علنیترین جنبه این مذهب شیعی همانا مذهب علی اللهی می باشد که علی را بی کم و کاست الله می دانند. که این فرقه تا به امروزه در مناطقی از غرب ایران همچنین به حیات اعتقادی خود ادامه می دهند و گاه معروف به اهل حق می باشند که خود چندین شعبه اند. یکی از مهمترین منابع تاریخی این فرقه احادیثی منسوب به رسول اکرم و خود علی علیه السلام می باشد که احادیث قدسی یکی از اصیل ترین منبع تغذیه این اندیشه محسوب می شود. برخی از احادیث که از زبان علی علیه السلام روایت شده عبارتند از: هر که مرا دیدار کند خدا را دیدار کرده است. منم اول و آخر و ظاهر و باطن و خالق زمین و آسمان و رزاق جنبندگان و تقسیم کننده بهشت و جهنم و شفاعت کننده خلایق. بدن من کرسی خداوند است و سینه ام عرش اوست و خدا جز در وجود من پرستیدنی نیست. و اما برخی از احادیث که درباره علی علیه السلام به پیامبر اکرم نسبت داده می شود که دال بر الوهیت علی علیه السلام می گردد عبارتند از: علی علیه السلام مخزن وحی من است. علی علیه السلام مماس بر ذات خداست. از علی علیه السلام هیچ خطایی سر نمی زند. و اما برخی از احادیث که موسوم به حدیث قدسی یا حدیث معراج است نیز سندی بر الوهیت علی علیه السلام گشته است. مثلا این نکته که پیامبر اسلام فرموده که در معراجش خداوند را در صورت علی علیه السلام دیدار کرده است، و یا اینکه خداوند در معراج محمد به او فرموده: ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است. و نیز این که محمد صلی الله فقط به این قصد به معراج برده شده تا مقام الوهیت علی علیه السلام را درک و تصدیق کند. ای محمد، فقط به این دلیل تو را به این مقام معراج آوردم تا مقام علی علیه السلام را به تو معرفی کنم. و نیز این حدیث که خداوند بر علی علیه السلام صلات می کند. در مجموع این احادیث و خاص احادیث معراج به نظر می رسد که مقام علی علیه السلام حتی از مقام پروردگار نیز برتر است و خداوند علی علیه السلام را در مقامی برتر از خود قرار داده و مرید اراده اوست. این سخن پیامبر اکرم درباره علی علیه السلام نیز دال بر این معنا می شود. علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق نیز او را تبعیت می کند. البته مجموعه این احادیث در نزد شیعیان علی اللهی دال بر این حقیقت است که خداوند از اشد رحمت و محبت خودش بنده ای را محبوب و مراد خود ساخته و مقام خود را به او بخشیده است، و این همان مقام خلافت انسان بر جای خداست که مقصود خلقت خدا از انسان بوده و امری کاملا بر حق می باشد. و این همان مذهب عشق است که گوهری عرفان شیعی تلقی می شود که در اکثر سلاسل صوفیه در زمره اصل اول ارادت مراد و مرید می باشد که یک مرید بایستی مراد خود را همان تجلی علی علیه السلام بداند و در جمال او در انتظار لقاء الله باشد. بدین ترتیب همه سلاسل صوفیه را بایستی علی اللهی و قالیه دانست. تا همینجا استنباط می شود که این مذهب خواه ناخواه معتقد به حلول و نوعی تناسخ است. یعنی بر این باور است که علی علیه السلام در هر شیعه خالص و عارفی حلول می کند و در واقع چون این عارف شیعی بر مسند خلیفه امام قرار دارد و اگر خود امام زمان نباشد لااقل نایب بر حق اوست و آیینه جمال امام است و چون این عارفی قلمرو غیبت جهانی امام را برای طالبان نجات و هدایت جبران می کند. به هر حال بسیاری از علمای اهل سنت و حتی شیعه این نوع احادیث مذکور را جعلی می دانند و حتی منسوب به دستگاه اموی می کنند که قصد انحراف شیعیان را داشتند و می خواسته که اسلام را به کفر بکشانند. برخی دیگر این احادیث را اسرائیلیات می خوانند که برخی از یهود و نصارا که به اسلام گرویده بودند قصد داشتند که بدین گونه اسلام و امامت را لکه‌دار و بدنام سازند. به هر حال مسئله واقعی این است که چون این اعتقادی به الوهیت علی علیه السلام و امامان و حتی بسیاری از عارفان بزرگ مثل شمس تبریزی و بایزید بسطامی و منصور حلاج در قلوب و باور بسیاری از مسلمانان و شیعیان وجود دارد و این ارادت و باور قلبی ربطی به باور این نوع احادیث هم ندارد. عالم و فقیه و علامه بزرگی مثل مولای رومی که اصلاً سنی مذهب بود به ناگاه در رابطه با شمس تبریزی مبدل به یک علی اللهی شد. بنابراین نمیتوان چون این باوری را صرفاً یک خرافه عامیانه و یا مربوط به جعل حدیث توسط امویان و حدیث سازان یهود و بنی عباس دانست. اثبات درستی یا نادرستی این نوع احادیث هرچند که امری مطلقاً محال بوده است و لذا علم حدیث را در طول تاریخ خسته و منقرض نموده است، ولی ریشه این نوع اعتقاد موسوم به قالیگری در جای دیگری است و آن دل انسان و نیاز انسان به دیدار با خدا در جهان است. این نوع اعتقاد بدون وجود داشتن چنین احادیثی در جهان مسیحی و هندو نیز شدیداً وجود داشته است. پس اثبات درستی یا نادرستی این احادیث کمترین مشکلی از این معنا و معما را حل نمی کند، همانطور که نکرده است. این اعتقاد در قرن حاضر که عصر دانش و فن و سلطه مطلقه تکنولوژی و مادیات است، بیش از هر دورانی در همه مذاهب رونق یافته و مبدل به مذهبی جهانی می شود و ربطی به این احادیث ندارد، بلکه یک نیاز ذاتی است که مستمرن شدیدتر شده و اوج می گیرد. و درست به همین دلیل امروزه در هر منطقه ای از جهان هر روز یک دجال دعوی خدایی می کند و کوس اناالحق می زند و خود را مسیح و مهدی و بودای زمان می خواند و بسیاری را برگرد خود جمع می آورد و فرقه ای تشکیل می دهد. به هر حال این احادیث اگر معلول چنین اعتقاد و نیاز ذاتی نباشند علت آن نمی توانند بود. علاوه بر جنبه خبری و حدیثی، یک افسانه دیگر در صدر اسلام گزارش شده است که منشأ اولیه قالیگری شیعه تلقی گردیده است و آن افسانه شخصیتی موهوم و حیرت‌آور و بی‌نام و نشان به نام عبدالله سبا می باشد که به ابن سنان نیز معروف است. طبق این افسانه روایت می شود که عبدالله سبا مردی از اهالی یمن و از مریدان آتشین علی علیه السلام بوده که در کوچه و بازار و مساجد دم از الوهیت علی علیه السلام می زده و او را علناً خدا می خوانده است، تا اینکه مردم به نزد علی شکایت برده و از او سؤال کرده اند و علی علیه السلام نیز عبدالله را به توبه از این دعوی فراخوانده، ولی او بر ادعایش اصرار ورزیده و علی نیز در حضور همگان سرش را با شمشیر از بدن جدا کرده ولی بلا فاصله سرش به روی تنش بازگشته است و این عمل سه بار تکرار شده است و آنگاه علی علیه السلام عذر او را خواسته است و به همین دلیل او را ابن سنان یعنی فرزند شمشیر خواندند. افسانه مذکور از زبانهای گوناگون و به شیوه‌های متفاوتی نقل شده است و یکی از آنها میگوید که بالاخره مردم عبدالله را در آتش سوزاندند. محققین و شیعه شناسان مدرن غرب درباره منشأ قالیه‌گری و عبدالله صبا به هیچ حقیقتی نرسیده و جملگی ابراز حیرت کردند و برخی این شخصیت بانی علی اللهی را موجودی کاملا جعلی و ساخته اوهام و قصه پردازان می دانند. ولی عقل سلیم باور نمی کند که شخصیت به این مجادله انگیزی و اساسی که در زمان علی علیه السلام و در نزدیکترین حد او میزیسته و چنین ایمانی افسانه‌ای به او داشته و این همه مسائل در تاریخ پدید آورده اصلاً وجود خارجی نداشته باشد. به قول معروف، تا نباشد چیزکی تاریخ نگوید چیزها. یک خط از تحقیق تاریخی درباره هویت واقعی ابن سنان به واقعیت بسیار نزدیک است و نظر ما نیز همین خط را عقلاً تصدیق می کند. به نظر می رسد که ابن سنان در دوران سکوت 25 ساله علی دست به چنین تبلیغاتی می زده است که علی هیچ سخنگویی در جامعه نداشته و همه منابر و بلندگوهای تبلیغی مشغول نفی و طرد و لعن او بوده است. در این دوران علی علیه السلام فقط دو یار داشت که با او در تماس بودند: ابوذر و عمار. ابوذر یار بیرونی علی بود که شهر به شهر و کشور به کشور حق امامت علی علیه السلام را ابلاغ می نمود و مردمان را از پیروی خلفا و بنی امیه منع می کرد و به شورش فرا می خواند تا این که بالاخره به صحرای ریزه تبعید شد تا از گرسنگی بمیرد و مرد. و اما عمار فرزند یاسر، نخستین شهید اسلام، یار غار علی در مدت 25 سال خانه نشینی بود و هم نشین و خانه زاد و هم سفره او بود و هر بار که از خانه اش بیرون می آمد تا به عیال و فرزندانش برسد، توسط مزدوران خلیفه و امویان تا سرحد مرگ کتک می خورد و استخوان سالمی در بدن نداشت. برده و برده‌زاده‌ای که هنوز جای یوغ بنی امیه به گردنش آشکار بود. این مرد افسانه‌ای ترین شخصیت تاریخ صدر اسلام است و حتی از سلمان فارسی نیز سیمایی افسانه‌ای تر یافته است. این افسانه نه تحت نام عمار ابن یاسر که تحت عنوان مجهول عبدالله صبا یا ابن سنان شهرت یافته است که مذهب علی اللهی و قالیه‌گری به او منسوب گشته است. درباره عبدالله صبا داستان‌های حیرت‌آوری در تاریخ شیعه نقل شده و تا به امروز سینه به سینه در عالم و عامی شیعیان استمرار دارد و امری فقط مربوط به محققین و مورخین نمی باشد. این داستان‌ها در میان فرقه‌های اهل حق و صوفیه همچون وحی منزل است. شیعیان امی و عامی نیز این داستان را کمابیش نقل می کنند. ولی در هیچ کجای تاریخ مدون و مکتوب و معقول صدر اسلام مطلقاً معلوم نیست که عبدالله صبا از کجا آمده و کی و چگونه و در کجا مسلمان شده و به علی پیوسته و رابطه اش با علی علیه السلام و سایر شیعیان چه بوده و چه کرده و در تاریخ واقعی شیعه چه نقشی داشته و در کجا مرده و یا کشته شده و قبرش کجاست و اهل و عیال و فرزندانش که بودند و کجا میزیستند و شغلش چه بوده است. و اگر تا این حد به علی نزدیک بوده، پس چه مأموریتی در میان شیعیان داشته است؟ گویی که این انسان همچون جن میزیست است. واقعیت این است که نام او عبدالله صبا نبوده، بلکه عمار یاسر بوده است که زندگی و اصل و نسب او کاملا واضح و مکتوب و واقعی است. تحقیقات نشان می‌دهد که عبدالله سبا یک نام مستعار از جانب بنی امیه و خلفا بر عمار بوده است تا با آن همه اذیت و آزار و شکنجه‌ای که درباره‌اش روا می‌دارند، مردمان ندانند که این مرد همان صحابه بزرگ و عاشق رسول خدا و فرزند یاسر نخستین شهید اسلام است و از انگشت شمار مؤمنان نخستین می‌باشد. زیرا هیچ مسلمانی نبود که نام عمار را نشنیده باشد، همانطور که نام علی علیه السلام را نشنیده باشد. ابوذر یک شخصیت بیرونی و اجتماعی سیاسی بود و همه او را به اسم و رسم می شناختند و اعتبار و عزت او را در نزد رسول هم می دانستند و لذا خلفای راشدین و بنی امیه به این آسانی قادر نبودند که او را سر به نیست کنند و درست به همین دلیل تبعید ابوذر به سرعت موجب سقوط خلافت عثمان و رسوایی ها گردید. ولی عمار یک شخصیت ویژه و اندرونی و محرم اسرار خانه علی بود و پس از 25 سال انزوای علی او نیز منزوی و به نسیان سپرده شده بود تا آن حد که امویان حتی نامش را تبدیل کردند تا بتوانند او را سرکوب کنند و به مردمان به عنوان یک خارجی معرفی کنند که علی علیه السلام را خدا می داند و لذا مستوجب شکنجه است. به هر حال بنی امیه که تمام دستگاه خلافت عثمان را مصادره کرده و او را ملعبه خود ساخته بودند، عملاً هویت عمار را جعل کردند تا هم او را نابود کنند و هم علی علیه السلام را خائن به اعراب معرفی کنند که با یک خارجی یعنی یمنی سر و سری دارد و بر علیه منافع مسلمین کار می کند. تا همین حد نیز معلوم شده است که عمار از سرزمین سبا یعنی یمن بوده و یکی از اجدادش نیز به همین نام یعنی سبا خوانده شده است. یمن همان سرزمین ملکه سبا می باشد که در قرآن نیز ذکرش رفته است. تاریخ اسلام از آغاز ویژگی منحصر به فردی را در شیعیان یمن به ثبت رسانیده و اکثر شیعیان مخلص را از اهالی یمن معرفی کرده است و اصولاً یمن ایمنترین سرزمین برای شیعیان بوده است. در فصول بعدی این ویژگی را بیشتر نشان خواهیم داد که چگونه انقلابی ترین نهضت امامیه از این سرزمین برخاسته و یا در این سرزمین به انجام رسیده است. به هر حال در ادعای ابن سنان یعنی عمار دال بر مقام الوهیت علی علیه السلام همین قدر باید گفت که چون این ادعایی نیز همچون نام عمار جعلی و دروغین است و از جانب امویان به او نسبت داده شد تا هم او را نابود و بدنام سازند و هم علی علیه السلام را. هیچ انسان عاقلی خود را خدا نمی داند و هیچ مؤمن صادقی هم امامش را خدا نمی داند. در این امر کمترین شکی نیست. امام را خدا دانستن نه تنها بالا بردن مقام او نیست، بلکه تحقیر نمودن و مسخره ساختن و لوس کردن مقام اوست. انسان بودن را حقیر دانستن منشأ کفر بشر است. خدا ساختن انبیا و اولیای الهی دقیقاً یک ترفند رندانه و ابلیسی برای نفی مقام آنها و انکار دین و توجیه عدم اطاعت از آنهاست و توجیه بیعملی و کفر و فساد خیشتن است. نخستین انکار کافران در قبال انبیا و اولیای خدا آن است که آنان را ابله و دیوانه می خوانند و چون خود رسوا شدند آنگاه آنان را جادوگر می نامند و دست آخر آنان را خدا و پسر خدا و فرشته و موجوداتی غیبی و غیر زمینی معرفی می کنند. همه این اتهامات در جهت انکار اطاعت از دین آنهاست. زیرا اگر آنها موجودات زمینی و بشر نباشند، دیگر نیازی نیست تا انسان تلاش کند تا به مقام معنوی و روحانی آنان برسد. زیرا آنها اسوه و الگوی دین هستند و مقصود و آرمان جهاد دینی محسوب می شوند. علی علیه السلام می فرمود که از من اطاعت کنید تا به مقام من برسید. پس می بایستی علی علیه السلام را خدا می کردند تا دست نیافتنی باشد و توجیه انکار و کفر و عدم اطاعت آنها گردد. پس واضح است که این ادعا از جانب بنی امیه پدید آمده است و نه از جانب شیعیان. و اما احادیثی که در آغاز این مقاله ذکرش رفت، از نظر ما مطلقاً به معنای خدا بودن علی نمی تواند بود و بلکه اتفاقاً معنا و حق امامت را واضح می سازد و دلیل لازم و کافی را برای اطاعت بیچون و چرا از امام مهیا می کند و نیز نشان می دهد که یک مؤمن مخلص چون علی علیه السلام در نزد پروردگارش چه اجر و مقام و عزت و محبوبیتی دارد تا آن حد که خداوند او را بر جای خیشتن می نشاند و خلیفه می سازد و نه این که خدا سازد. خلیفه خدا بودن غیر از خدا بودن است. محبوب خدا بودن غیر از خدا بودن است. و اما نکته‌ای که به لحاظ لغوی قابل تذکر می باشد آن است که مقام الوهیت همان خداییت نیست. الوهیت همان الهویت است. او نام ذاتی غیبی پروردگار است که با حرف معرفه الف لام مبدل به الهو شده که به معنای ذات معرفی شده است که در وجود امام رخ می نماید. امام مظهر ذات یگانه پروردگار است و درست به همین دلیل یگانگی خدا جز در وجود امام قابل درک و تصدیق و پرستش نیست و ذات یگانه پروردگار همان مقام لطف و کرم و محبت و عشق بی پایان اوست که در وجود امام به فعل در می آید و امام در واقع همان اسوه عشق به مردم است. درست و همین دلیل است که امام را جز به واسطه درک عشق او نمی توان شناخت و لذا امام شناسی تماماً مراحل عشق شناسی است و لذا در عرفان اسلامی عشق و معرفت امری واحد شده است. و اما نکته دیگری که درباره معضل قالیه‌گری شیعی در ورای اتهامات دشمنان امامت قابل توجه می باشد، همین عشق عرفانی مؤمنان نسبت به امامان و مردان حق است که حاصل مشاهدات متافیزیکی این مؤمنان نسبت به جمال و کمال الهی امام می باشد که در وجود امام آثار و قدرت‌های فوق العاده می‌یابند که البته اساساً قوت‌های روحانی است نه معجزاتی جسمانی. این همان کرامت وجود امام است که او را از مابقی انسان‌ها متمایز می‌سازد. یک مؤمن که در رابطه نزدیک با امام به سر می‌برد از این کرامت وجودی امام برخورداری‌های معنوی و روحانی دارد که به او نیز قدرتی خدایگونه و ماورای طبیعی می بخشد که این قدرت نیز جسمانی نیست و لذا شرح و توصیفش در منطق مادی کافران موجب برداشت‌هایی خلاف واقع می شود و خرافات پدید می آورد و حمل بر جادوگری می شود. توصیفی که شیعیان نسبت به امامان خود دارند از این جنس می باشد. چون این توصیفی همواره در قلمرو به ارادت عرفانی از جانب مریدان نسبت به پیر گزارش شده است که وصف مولای رومی درباره شمس تبریزی یک اسوه کامل و جهانی است. بنابراین این مسئله یک واقعیت روحانی است و در چهارچوب مسئله قلوب و اقراق نمی گنجد و لذا این دو امر را بایستی کاملا تفکیک نمود و قضاوتی متفاوت ارائه داد. می دانیم که مثلا شمس تبریزی را افراد کثیری دیدار کردند ولی فقط مولای رومی بود که او را در مقام الوهیت درک نمود. این مسئله درباره امامان صدر اسلام نیز مصداق دارد. مقام الوهیت و صفات خارق العاده‌ای که از امامان گزارش شده است فقط از جانب برخی از مریدان بسیار نزدیک به امام بوده است و نه همه اصحاب. بنابراین واضح است که کسی چون عمار ابن یاسر که حدود 25 سال یار غار امام بود از وجود ایشان کراماتی بزرگ دریافت کند و آن را به سایر شیعیان گزارش دهد و آنان را در باره مقام امامت علی علیه السلام تشویق و ترغیب نماید و تردیدها را بزداید و اتهامات امویان را خونسا سازد. چون این وضعی درباره ابوالخطاب و ابن میمون که از یاران خانگی امام محمد باقر و امام جعفر صادق بودند نیز گزارش شده است و به همین دلیل ابوالخطاب را در عصر امام جعفر صادق سردسته قالیگری نامیدند. همانطور که مثلا عمار یا ابن سنان را هم سردسته قالیگری در عصر علی علیه السلام خواندند. در حالی که معاویه و یزید و خلفای بنی عباس لقب امیر المؤمنین را به خودشان نسبت می دادند و برای خود در میان مردم معجزات و کرامات شایع می کردند، طبیعی است که شیعیان هم کرامات واقعی امامان خود را در میان مردم مطرح کنند تا ماهیت دجالان رسوا شود. پس واضح است که عنوان قلات شیعه و قالیگری تهمتی از جانب دشمنان امامت به شیعیان است. در واقع قالیه های واقعی و کذابان حرفه‌ای همانا خلفای اموی و عباسی بودند که در این حال که اسوه فساد و تبهکاری و جهل و جنون بودند، برای خود صفاتی الهی قائل می شدند و شبان روز گروهی از مزدوران خود را در میان مردم مسئول اشاعه کشف و کرامات و معجزات خود می ساختند. القابی که خلفای بنی عباس برای خود قائل می شدند که جملگی به پسوند الله منتهی می شد، بزرگترین نشانه قالیگری آنهاست. اصولاً کسانی چون ابوذر و عمار و ابوالخطاب و ابن میمون که در فقر کامل می زیستند و تمام زندگی خود را وقف اعتقاد خود می کردند و جملگی شهید شدند، از بابت قالیگری چه چیزی نصیبشان می شد؟ از اینکه برای امامان مقام الوهیت قائل شوند به چه ریاست و ثروتی می رسیدند؟ بنابراین عقل سلیم هرگز نمی تواند این اتهامات را بپذیرد. پس باید گفت که عنوان قالیگری و قلات شیعه یک تهمت ناحق و توطئه ای از جانب خلفای جور و فساد و جنون و جنایت نسبت به امامان و شیعیان بوده است. اتهام جادوگری به این شیعیان مخلص که زندگیشان فقط ایمان و جهاد و فقرشان بود، یک توطئه و تهمت تاریخی از جانب کفر و نفاق به حریم ایمان و امامت است که تا به کنون هم ادامه دارد و محققین ابله و یا مغرض اروپایی هم به آن دامن می‌زنند. این اتهامات تا آن حد می رود که به این شیعیان پاک تهمت زنای با محارم و هر فسق و فجوری را نسبت می دهند. عدالت جویی آنان را دال بر اشتراک زناشویی می کنند تا کل دین را متهم سازند. در حالی که بسیاری از خلفای اموی و بنی عباسی با مادران و خواهران و دختران و عمه‌های خود زنا می کردند، این نسبت را به شیعیان مخلص می دادند. این تهمت به تدریج در طول تاریخ متوجه شیعیان انقلابی گردید، همانطور که مشابه چنین اتهاماتی از جانب دربار ساسانی و موبدان مزدور نسبت به مانی و مزدک و پیروانشان در میان مردم شایع شد تا بتوانند حامیان عدالت را قتل عام کنند و این قتل عام را لباس جنگ با الحاد و کفر بپوشانند. ماهیت چنین اتهاماتی درباره عاشقان عدالت یک سابقه طولانی در تاریخ دارد. همه مؤمنانی که در مسیحیت قرون وسطا به واسطه امپراتوری کلیسا قتل عام شدند، متهم به جادوگری و الحاد بودند. حتی در تاریخ عصر جدید اروپا نیز مؤمنان عارفی چون ژان دارک و ژوردان برنو متهم به جادوگری و الحاد شدند و در آتش سوزانده گشتند. قتل عام اسماعیلیان به دستور ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک نیز بر همین منوال صورت گرفت. در حالی که این شاه و وزیر غارتگران آشکار مال و ناموس ایرانیان و مسلمین بودند، تحت عنوان دفاع از اسلام اسماعیلیه را متهم به زنای با محارم و الحاد ساختند تا بتوانند حتی کودکانشان را در آتش بسوزانند و معلوم نبود که طبق کدام حکم شرع میتوان کودکان را کشت. همانطور که بر مبنای چنین اتهامی بود که کودک شیرخواره امام حسین را نیز در کربلا کشتند. حقانیت امامان و شیعیان و همه مؤمنان عدالت پرست در سراسر جهان از ماهیت دشمنانشان واضح می گردد. ولی آنگاه که این اتهامات ناحق از جانب برخی از به اصطلاح محققین بی نظر و دوستان مورد پژوهش و تأیید واقع می شود، بایستی در ماهیت دوستی و بی نظری آنان تردید نمود و آنان را نیز بایستی از شجری خبیثه اموی و عباسی دانست.